بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه شماره 120 سوره آل عمران، روزهای چهارشنبه برای عزیزانی که بعضی ها تازه تشریف آوردن، روزهای چهارشنبه فقه ما تفسیر می شود، بحث تفسیر داریم، اون هم آیات مربوط به ولایت، تفسیر آیات ولایی و در ضمن نکات اخلاقی و تربیتی هم وجود دارد. لذا امروز بحث دیگه بحث فقه نیست. آیه شماره 120 سوره آل عمران، قال الله تعالی ان تمسسکم حسنتم تسؤهم و این تصبکم سیئتون یفرحو بها و این تصبرو و تبتقو لا یضرکم کیدهم شیئا این الله بما یعملون محیط. نسبت به کفار قریش و مؤمنانی که با اونها در رکاب حضرت رسول با کفار قریش مبارزه می کردن و مربوط می شود به جنگ احد. ان تمسسکم حسنتون، اگر برای شما یک خوبی و پیروزی به وجود بیاد، حال اون کفار قریش رو خراب میکنن، ناراحت میشوند، تسوهم یک حالت سوء و ناراحتی برای اونها به وجود میاد. و این تصبکم سیئتون، اگر برای شما یه شکستی به وجود بیاد، سیئه به معنای شکست هم هست، به معنای گناه هم هست، به معنای شکست هم در آیات آمده است که آیه اول سوره فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. منظور آیه اول دومه، آیه اول دیگه انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر الله لکم ذنب لیغفر الله لکم لیغفر لک الله. آیا آقای طباطبایی بخونید؟ من اول درست خوندم، زادارش تا تکرار کردم خراب شد. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این درست شد. مثال برای چه بود؟ برای این بود که سیئه و ذنب به معنی شکستن میاد. شما اگر در آیه قرآن و سوره فتح این آیه رو معناش رو متوجه براتون مشکل بود فهمش، الان معلوم شد که سوال میشد که سوال این بود که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، نستجیب بالله حضرت رسول که معصوم هست، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، گناه سرزده از پیامبر که نمیشه، و ما تأخر و بعدم گناه هایی که بعدن از این سر بزنند. معلوم شد که فهمیدی معناش و راحت هم شد. منظور از اون زن و سیئه احیانا شکست در مبارزه با کفار هم هست، فتح مبینی است.
زن و گویا زنش که نسبت به کفار به پیغمبر داشتن، رسول الله داشتن، از
اولا و ثانیا، اولا کسانی که اونها رو گفتن چون دیدن ظاهر آیه رو، چون ندیدن حقیقت، ره افسانه زدن. اگر جای برخورده باشید و اگر الان ذهنی، اگر ذهنی میگید که آیه رو بخوانید، با ذهن شما تطبیق نمی کنید. لکه لیغفر الله لکه، چی بود آیه؟ ما تقدم من زنبک، زنبک زن رو کفار نیست که دیگه، زنبک بله، ما تقدم اون، اون توجیهات است که تا معنای زن رو خوب پیدا نکرده بودن. ما اون توجیهات رو داشتیم. چه توجیهاتی بود؟ منظور از زن، زن به امت باشه، منظور از زن ترک اولا باشه. اینا توجیهاتی بود که ما معنای زن رو درست پیدا کردیم.
گناه و صلاح بدی، بدی سیه اینجا بدی، بدی سو یعنی بدی، اینم اهم.
شما الان ما خواستیم یه جایی رو براتون کمک کنیم، کمک که نشد هیچی که مشکل تر شد. شما اجازه بدید من اول آقای سلطانی ذهنش خراب شده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره فتح به حضور شما جزء چند؟ جزء 27، جزء 20، جزء صفحه 511. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه اول، انا فتحنا لک، گوش بدید، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ایام بر لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک. اجتهاد در برابر نس که نمیشد دیگه، زمیر مفرد آمد، دقیق خطاب پیامبر. اینجا ما گیر داشتیم، ما طلبا و ما تأخ و یتم و یتم من نعمته علیک و یهدیک صراط مستقیما. این آیه که در اینجا آمده است، معنای لغوی ذنب و سیئه هم گناه هم شکست. منظور از این آیه ابتدای آیه چه بود؟ فتح بود. این فتح لیغفره هم جبرانه، این فتح فتحیست که شکست قبلی و بعدی شما رو جبران کرد. فتح مبین بود، یک مطلب جالب دلنشینی بود براتم. اینه که گفتم سیئه هم همین است، در خود تفسیرم آمده اینجا به مناسبت جنگ بدر. پیامبر اعظم مورد خطاب قرار گرفته است در اون سوره فتح. اینجا آیه قرآن نسبت به از پیامبر و اصحابش که در جنگ بدر بوده اند آمده است، ان تمسسکم حسنتون تسؤهم و ان تصبکم سیئتون یفرحو بها، خوشحال میشد که شما یک شکستی ببینید. و این تصبرو و تتقو لا یدر بکن کیده ها، اگر شما تقوای الهی را مراعات کنید و پایمردی بکنید ضرری نمیزند. کید و حیله اون کفار، خداوند به آنچه که عمل میکنند احاطه دارد. این ظاهر آیه بود. و اما مفسر کبیر علی ابن ابراهیم قمی در کتاب تفسیر قمی جلد 1 صفحه 11 می‌فرماید که این آیه در مورد غزوه احد آمده، و سبب نزول این آیه هم این بود است که جنگ احد پس از جنگ بدر صورت گرفت. اینا رو شما میدونید، اما تا خطیبید و منبری بلدید. من این مقدمه رو کوتاه باید بگم، تاریخ رو سریع عبور کنم تا اونجایی که خودم بخوام برسم که کار اصلی ماست. خبر دارید تاریخ معروف و مشهوره که بعد از جنگ بدر سرشکستگی محکمی که برای کفار به وجود آمده بود، ابو سفیان لشکریان خودش رو جمع آوری کرد در مکه و جنگ بدر هم نزدیک مکه و مدینه بود. یه بار حمله شده بود برای مدینه، شکست خورده بودن. بعد را چند کیلومتری مدینه هست. بنده حقیرم در جوانی ها منطقه بدر رو دیدم، آبی که اونجا دارد، اون شاه آبی که هنوزم خیلی، یعنی هنوز در جوانی های من چند سال پیش از این بود، از اسرار آخر زمان گفتنش لازم نیست. رفته بودم اونجا، دیدم که راه عادی بود و به این شکل و شمان نبود. بدر رو هم می دیدیم، شهدای بدر هم بود و الان دیگه حجاج رو از اون مسیر نمی‌برن، بدر رو نمی‌برن. بعد نظر دیدن که مقام امیر المؤمنین در دنیا روشن می شود، شکست اصلی کفار. جنگ بعد که شکست خوردن، آمدن کفار به سرکردگی ابو سفیان جمع شدن، 3000 سواره و 2000 پیاده نظام، گویا افرادی که شمشیر زن بودن ولی اسب نداشتن، آمدن وارد مدینه شدن که به مدینه حمله کنند و اون شکستی که خورده بودن را جبران کنند. طبق تفسیری که طبق بیانی که مفسر کبیر علی بن ابراهیم قمی نقل میکنه در همون کتاب و همون آدرس، اینا در تواریخ هم هست ولی خب اینجا که آمده است اعتبارش طبیعتا در حد بالایی است. بعد از که آمدن، حضرت رسول برای عبدالله ابن جابر یه مسئولیت داد، 50 نفر تیرانداز رو در اختیار زیر دست عبدالله ابن جابر تعیین کرد، گفت شما این منطقه رو حفظ کنید. یک کوهی هست، کوه کوچکی، تپه‌ایه در برابر کوه احد. خود کوه احد هم کوه خیلی بلندی نیست، تقریبا کوه متوسطی. این تپه ایست در دامنه هم کوه قرار دارد که عربش میگن جبل و رمات، اسمش هنوز جبل و کوه تیرانداز ها. دستور داده شد که شما اینجا باشید. پرچم داد به دست حضرت امیر المؤمنین، حمله شروع شد. درست توانستن به لشکریان ابو سفیان و قریش کافر صدمه کاری وارد کنند. بعد از که صدمه برای اونا وارد شد، حضرت فرموده بود که شما این منطقه استراتژی رو به اصطلاح شما حفظ کنید و از جاتون تکان نخورید که ممکنه اونا از پشت دوباره حمله کنند. اینا نشستند و همینجا که بودن دیدن که لشکر کفار شکست خورد. یه مرتبه دیدن که تو میدون نمیدونم وسائل و شمشیر و نیزه و اسب و وسائل غنیمتی افتاده، گفتن که اصحاب پیامبر غنیمت گرفتن، ما موندیم، ما تیراندازا نتونستیم بگیریم، بریم. رفتن منطقه رو ترک کردن. خواه منطقه رو ترک کردن، یه مرتبه اونا پشت به اصطلاح حمله کردن و این تیراندازا را که رفته بودن مشغول جمع‌آوری غنیمت بودن حسابی مورد حمله قرار دادن، تا اینکه اینجا می‌فهمد انهزم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هزیمتا عظیمه و اقبلوا یصعدون فی الجبال و فی کل وجه میگن بعد از که این اصحاب شکست خوردن، هر کسی دست به فرار زدن و طرف دامنه های کوه به طرف کوه فرار میکردن، پس از فلم ما رأى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الهزیمت، هزیمه یعنی شکست، کشف البیضت عن رأسه و قال الیه انا رسول الله الیه این تفرون عن الله و عن رسوله. حضرت رسول یک پوشیشی به اصطلاح یک ستاری روی سر مبارک خودش داشت، ستاره سفیدی بود، اونو کنار گذاشت که اصحاب چهره مبارک رو ببینن. شیعان امیر مومنین نبودن دیگه، اصحاب مسلمانان صدر اول بود، اگر بودن که صورت زیبای خود حضرت رسول رو ببینن. خود حضرت رسول اون ستار رو کنار گذاشت که چهرهش رو نشان بد، الیه به طرف من بیایید، کجا میرید، این تو فرون عن الله و عن رسوله، کجا فرار میکنید، از خدا و پیامبر فرار میکنید. نشد. از اون طرف هم هند بود، هند جگرخار میگن بهش، جگرخارش هم الان اینجا آمده در متن تفسیر که در اختیار در خدمتش هستیم. آمد و هند جگرخار هم یه جا بایستاده و چیز عجیب نخل میگن، یک سرمچوب و سرمدانی در دست داشت، هر کسی فرار میکرد به چشا تصور کنه، چرا تو مرد نیستی، مرد فرار نکن، من چه تحریک کرد. هندم نیروهای خودش رو تحریک کرد و بالاخره اونا با یه قدرت بیشتر حمله کردند و آمدن. یه مرتبه کار به کجا رسید؟ کار به اینجا رسید، فکل ما حمل طائف علی رسول الله، حتی بله تا اینجا رسید که حضرت رسول باقی ماند و علی علیه السلام و سماک ابن خرشه که ابو دجانه معروف که دعا و اینا هم داد، فخر حضرت علی باقی ماند و اون ابو دجانه. فکل ما حمل الطائف علی رسول الله استقبلهم علی فدفعهم. اینجا هاش دیگه محل استشهاد ماست. ما تفسیر ولایی و منزل آیات که مربوط به ولایت باشه تو قصد میکنیم، رسیدیم جایی که کار خود ماست. فکل ما کتاب تفسیر قومی رو دادم آدرسش، رو تفسیر صافی هم جلد 1 صفحه 272 چاپ جدید. فکل ما حمل طائفتون علی رسول الله صلی الله علیه و سلم استقبلهم علی فدفعهم عنه. اگر آدم بر اساس تحلیل اجتماعی فکر بکند، حیات اسلام از نظر تحلیل اجتماعی به وسیله شمشیر امیرالمؤمنین و دفاع علی ابن ابی طالب، فدفعهم عنه حتی انقطع سیفه، اونقدر دفاع کرد تا اینکه شمشیر حضرت علی قطع شد از وسط. یک نفر بود و 3000، یک نفر بود و 5000 اصلشان بود، حالا تقریبا 1000 نفرش صدمه دیده بود، حدود 4000 نفر یک طرف، علی علیه السلام یک طرف. ببینید ماجرا، شمشیر حضرت علی که قطع شد شکست، فدفع، الان ذوالفقار رو پیدا کنیم که ذوالفقار کجاست، فدفع الیه رسول الله سیفه، ذوالفقار اصلش شمشیر حضرت رسول بود. در جنگ احد در همون لحظه حساس امیرالمؤمنین حضرت رسول این شمشیر رو داد به حضرت علی، فدفع علیه رسول الله سیفه ذوالفقار و انحاز رسول الله الى ناحیه احد، حضرت عقب نشینی کرد. عقب نشینی کرد در یک گوشه از احد که الان اونجاش هست، همون کوه احد که هستش، یک سنگی یعنی درزی تقریبا به اصطلاح غار کوچیکی به حساب میاد. و وضعیتش طور است که داخل اون غار اگر کسی داخل اون محل اگر کسی قرار بگیرد، فقط از یک طرف میشد با اون جهت رفت آمد کرد، اطراف دیگه راه رفت آمد ندارد. فوقف و کان القتال من وجه واحد، فقط از یک جهت جنگ صورت می گرفت. کی بود؟ 4000 نفر از یک سو علی بن ابی طالب تا قتاله. ببینید شما، فلم یزل علی یقاتله مستمرن، فقط امیر المؤمنین بود و با اونها مقاتله میکرد، همه اونا رو دفع یک تنه. حتی تا کجا رسید کار؟ حتی اصابه فی وجهه و رأسه و یدیه، و بطنه و رجلیه 70 جراحه، تا اینکه بر بدن امیر مؤمنین به دست و پای مبارک اسلام 70 تا جراحت اصابت کرد. با 70 تا جراحت امیر مؤمنین سرپا ایستاده بود، با 70 تا جراحت دفاع میکرد و اونقدر دفاع صورت گرفت که تمام حمله کنندگان بالاخره مأیوس شدن، آخر نشینی کرد، دیگه رایی نمیشد. اینجا دیگه بازم نکته است. فقال جبرائیل ان هذا لهی المصابات، ان هذا لهی المواسات، اون مواساتی که در قرآن شنیده اید، این مواسات، این مصداق اصلی مواسات اینه که جان خودش رو سپر قرار داد برای جان حضرت رسول. جبرائیل صدا زد، تفسیر صافی و تفسیر خوبی، لهی المصابات. جبرائیل به کی گفت؟ خطاب کرد به حضرت رسول. ان هذا لهی المواسات یا محمد، اینه که از طرف جبرئیل گرفتی مقام مولا رو بشناسیم. حضرت رسول چه گفت؟ حضرت رسول گفت فقال الله، حضرت رسول، کتاب تفسیر صافی صفحه 273، تفسیر صافی، تفسیر فیض کاشانی هست، هم دقیق هم محققانه هم معتبر. فقال الله، حضرت رسول جواب جبرئیل داد، چه گفت؟ انه منی و انا منه. اینه که تو میگی که حضرت که مواسات، گویا خطاب اینه که نه، از مواسات بالاتر، مواسات یک غیریت میخواد، یک کسی برای کسی دیگه خودشو فدا کنه. نه، انه منی و انا منه، علی منم، من علی هستم. که گفتن کسی در مدینه رفت 40 نشست 40 روز ریاضت، که یا رسول الله به من کمک کن، من اینجا بمانم در کنار حرم تو باشم. حضرت رسول را در مکان شفه دید که فرمود براش که برو نجف، من خودم مدینه هستم، جانم در نجف، که به قول شما یا به قول مدها که به جان علی و جان پیامبر صلوات. اینجا یک روایتی را نقل میکنن از امام صادق صلی الله علیه، کتاب مجمع البیان جلد 1 صفحه 495، مرحوم طبرسی نقل میکنن. قال الصادق علیه السلام، آقا امام صادق سلام الله تعالی علیه در همین ماجرا روایت رو نقل کرد که نظر رسول الله الى جبرائیل بین السماء والارض، پیامبر اکرم دید که جبرائیل بین آسمان و زمین بریه علی کرسی من ذهب، بریه کرسی طلایی نشسته و هو یقول، چه میگن؟ لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. اینه که شنیده بودید که ملا صدرا میگه حکمتون عرشیه، و حکمت عرشیه اصلی اینه بین السماء والارض لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. زبان حال بعضی از عزیزان اینه که خب اینو ادامه بدم کاملش بکنم، این حدیث لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یک حدیثی است که بین الفریقین مشهوره، از بین الفریقین آمده بیرون بین العلماء مشهور شده است. بین الفریقین منظور محدثین، نه بین العلماء مشهور شده است. کتاب بلاغت، جواهر البلاغت، یه مصری نوشته، مصری و شیعان که نیست، در بحث قصر و حصر که مثال میزند، یکی از امثله‌ای که در بحث حصر مثال میزند چه مثالی است؟ لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. خب مدیحه مولا علی در این حد وصفش تا اینجا، و این لا فتا الا علی از کجا؟ نداء عرشی صدر عن جبرائیل. خب اینجا سوال شما بعضی از عزیزان اینه که با این وضعیت اگر از نظر نصوص اینجوری هست، خب چرا اشکالاتی به وجود میاد؟ مگر پیروی حضرت علی سلام الله علیه شامل نباشه؟ چرا همه مسلمان ها همه فرق پیرو به علی نمیشد، هدایت علی رو قبول نمی کنن؟ میگیم چرا؟ فخر رازی، فخر رازی جزء سنی های به شدت متعصبه، متعصب هستی چی؟ ما میتونیم یه محکمه عدلی باشد ثابت کنیم که جعلیات زیادی دارد و آدم فاضل و باسوادی هم هست، امام المشککین و شیخ المغالطین. این فخر رازی، فخر رازی در تفسیر سوره حمد در باره جهر بسم الله، کتاب تفسیر کبیر در باره جهر بسم الله، میگه بعضیان میگن اختلاف داره جهر بخونید و اخفات بخونید، ولی من اقتداءا به علی جهر میخونم. چرا؟ برای اینکه این نکته شو گوش بدید، برای اینکه ثبت به تواتر، من اقتدا به علی فقط اقتدا، ثبت به تواتر، من اقتدا به علی فقط اقتدا. فخر رازی میگه خب حالا چرا پس چرا همه فرق شدن؟ فرقه باید فرقه یکی باشد، همین پیروان علی یعنی شیعه علی ابن ابی طالب دیگه، چرا همه اینجوری نیستن؟ خب جوابشو در نصوص میبینیم از خود امیر المؤمنین، کتاب غرر جلد یک صفحه 206، اشد الناس عمن من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما، اشد الناس عمن و اذل السمیع، اشد الناس امام امی خب بنا و فضلنا، اون کسی که یک عما و کوری شدیدی داره که دیگه اصلا هیچی نمیبیند، هیچی دیگه یعنی این ولایت و این عظمت و این فضیلت رو با این وضوح نمیبیند، این یک کوری عظیم شدیدی است. چه کوری است؟ کسی که قائل به فضل و کسی که درباره حب و فضل ما نابینا باشد، حب و فضل ما را نادیده بگیرد. مقابلش هم گوش بدید که برای شما مژده است و بشارت. اسعد الناس، اسعد الناس من عرف فضلنا و تقرب الى الله بنا. خوشبخت‌ترین و سعادتمندترین مردم، اسعد الناس من عرف فضلنا و تقرب الى الله بنا، سعادتمندترین مردم کسی است که فضل ما را بشناسد، درک کند و به وسیله ما به سوی خدا تقرب بکند. انتم السبل الی الله، بدون این طریق راهی به سوی خدا نیست، تقرب به خدا بشود به وسیله ما. این سعادت یک نعمتی است که خدا برای پیروان امیر المؤمنین عنایت کرده است که اگر آدم قدرشو بداند و درکش بکند در تمامی امور زندگی بدون چه میشد یک خوشحالی و انبساطی، قلبش دیگه راحته. چرا؟ ولایت دارد، دغدغه دیگه ندارد، دنیاش ولایت دارد، آخرتش به فقر نه ولایت دارد، نعمت بزرگ دارد. هیچ کجا دغدغه به ذهنش وارد نخواهد شد. پس از که ولایتش درست شد دو تا نکته درست میشد، علمن و عملن. اما علمن یعنی نظری و عملی، اما نظری از نظر روحی یک آرامش، یا آرامشی که اون آرامش چه میکند؟ آدمو در مسائل این دنیا و اون دنیاش یک پشتوانه قلبی محکمی است. تمام. و خود شما روایت صحیح و سند هم دیده اید که از حارث همدانی هست، یا حارو الحمدانی من یموت یارانی، اینا دیده این روایت صحیح و سند ها. قدر متأخرش هم در باره پیروان اهل بیت و مشاهده هم شده است. من خود من یک سید طلبه بود، معمم بود، به نام طلبه خیلی سواد بالایی هم نداشت، ولی خب آدم تقریبا مهذبی بود. وقتی که از دنیا میرفت در همون حالت جان دادن و حالت احتضارش بود، یه مرتبه بچه‌هاش گفت، بچه‌هاش هم بعدش طلبه بود، بله، گفت بی انصاف ها به این مضمون چون شستید چه کنیم بابا؟ داره امیر المؤمنین میاد، بلند شد استقبال کنید، مشهوده، گردم مرگ منایی و نگاهی بکنید، جان دهم، مرگ ستانم که نگاه تو بس است. این اولا از لحاظ نظری و عقیدتی آدم خیال شد، از نظر زندگی و رفتاری هم سیره امیر المؤمنین روشش چیه؟ با کسی با در برخوردها اهل گذشت باشید، سر و اسرار مردم رو فاش نکنید. دو نکته، کسی که از خطا چشم بپوشد و عیب مردم رو هم بپوشوند، به کسی نگرد، این دیگه جامعه اصلاح می شود. دیگه جامعه از همینجا شروع میشه اختلافات کم کم داخلی. عیب دیگری رو بپوشانید و یک مشکلی که از کسی دیگه، خطایی دیدید، لغزش دیدید، عفو کنید. روایت براتون بخونم: شر الناس من لا یعفو عن الحفوه ولا یستر العوره. بدترین مردم، شر مردم، کسی است که از لغزش عفو نکند. و عیب مردم را نپوشاند. خب پس سیره علی چه میشد؟ اگر این دوتا نکته عملی بشد جامعه مشکلی نداره. لغزش میبینید از مردم، کسی رو معصوم ندانید، هیچ کسی معصوم نیست، خطا سر میزند. عقل گفتا که خطا پوشی، عقل گفتا که خطا بینی خطای چشم است، عقل گفتا، عقل دینی، که خطا بینی خطای چشم است. هنر چشم خطا پوشی و زیبانگری است. لذا همین امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه فرماید العفو تاج المکارم. زندگی را آرام میکنه، یک آرامشی که به وجود میاد از حاکمیت عفو. العفو تاج المکارم. مکارم، مکرمت ها داریم، خیلی خوبی ها، مکارم اخلاق داریم، تاج و اون نقطه ابتدا و نقطه طلایی این مکرمت ها و مکارم اخلاق چیه؟ عفو است. هرچند که انتقام دشمن حرام نیست، در عفو لذتی است که در انتقام نیست. خدایا ما را علمن و عملن از پیروان امیر المؤمنین قرار بده. خدایا چشم ما را در این دنیا به جمال فرزند حاضر و ناظر امیر المؤمنین بقیت الله العظم روشن بفرما. دم مرد چشم ما را به جمال مولای ما امیر المؤمنین روشن بفرما. برای سلامتی پیرو، سلامتی و اصلاح پیروان اهل بیت در سر تا سر دنیا و موفقیت حوزات علمیه و سربلندی و توفیقات علما و فقها و مقام اعظم رهبری و توفیقات مجاهدینی که برای دفاع از حرمهای مقدس در عراق و سوریه جهاد و مبارزه میکنن و برای نابودی دشمنان اسلام، کفار و اسرائیل و دشمنان پیروان اهل بیت مخصوصا وهابی ها و داعشی ها بر محمد و آل بیت محمد صلوات.